شرم والدین از رفتار بچه هاشون. من تجربه به عنوان معلم اینه که اگه بچه کار بدی میکنه، انگار هویت پدر و مادر با اون کار بد تعریف میشه. من خودم بچه بودم که خیلی کارهای بد میکردم و شرم پدر و مادر. ولی میخوام بگم آقا صد، من معلمم، واقعا رفتار تربیت بچه ها فقط تحت در واقع نظارت و در واقع عمل پدر و مادر نیست. یعنی ممکنه یه خانواده خیلی خانواده خوبی باشه ولی بچهش در مدرسه کار اشتباهی کنه، ممکنه بیش فعال باشه اون بچه، ممکنه یه دوستی رو تازه دیده باشه که یه چیز بدی یادش. میتونید ما اینجوری جامعه اینجوری که اگه بچه بی ادب بلافاصله، اینا وقت نذاشتن، اینا میدونید پدر مادرش ولش کرد، ده اینجوری نیست. من معلم میدونم که چقدر گاهی پدر و مادر حتی بیش از حد تلاش میکنن، اما همه عواملی که دست در دست هم میده تا فرزندی ساخته بشه یه جوری چیده شده که اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. میدونید این تفکر ساده و کلیشه‌ایه که باعث میشه ما بی‌رحمانه همدیگر رو قضاوت کنیم. خب یه نکته دیگه، یه قسمت دیگه، شرم، شرم از شکسته، از اینکه ما یه انتظاراتی داریم که اگه یه کاریو شروع میکنیم به چه نتیجه‌ای برسه. برنده براون یه تکنیک یاد ما میده، خیلی جالبه. میگه مثلا شما میخواید مادر شید، میخواید پدر شید، میخواید یه کاریو شروع کنید. توی 10 تا کارت همه اتفاقایی که ممکنه بیفته رو بنویسید. این که مثلا بچه من عالی تربیت شه، مثلا تو مثال پدر و مادر. این که مثلا اینجوری در موسیقی بدرخشه و بعد چیزای واقع بینانه، این که گاهی اونجوری که من دوست دارم تربیت نشه، اگه من دوست دارم دانشمند چه شاید بخواد فوتبالیست و و و. میگه این 10 تا کارت رو بر بزنیم و 5 تاشو انتخاب کنیم، قاطیش کنیم. میگه اون 5 تا به واقعیت نزدیک‌ترن، که معجونین، که کشکولین از هم انتظارات خوشبینانه، هم چیزایی که ممکنه در واقع از اختیار ما خارج باشه و رخ بده. میدونید داره ارزش شانس و تصادف رو نشون میده در پدیده‌هایی که ما براشون برنامه‌ریزی کمال‌گرایانه می‌کنیم و چون رخ نمیده دچار شرم عمیق میشیم که چرا نشد. من می‌خواستم آقای صحت یه ماجرایی رو هم در مورد خودم تعریف کنم، یه شرمی رو که تجربه کردم، و بعد اینکه وقتی دارم تعریف می‌کنم مخاطبین عزیزمون به این فکر کنن که تجربه اونها از محبوس شدن در زندان شرم چی بوده. و از خود شما میخوام که اگه ما رو در واقع لایق دونستید بگید به ما. من خودم یکی از تجربه اخیرم دوره دانشگاه بود. در من لیسانسم رو مهندسی مکانیک خوندم دانشگاه شریف، ولی گفتم همیشه که من اونجا آلیس بودم در سرزمین عجایب، دوست نداشتم. حدود 7 سال لیسانس گرفتن من طول کشید و 3 ترم مشروط شده بودم و توی وضعیتی بودم که 2 بار کمیسیون موارد خاص رفتم که اخراج نشم. و خب این خیلی شرم زیادی داشت برام، چون تو شریف میدونید اینکه شما درس خون باشید، موفق باشید خیلی ارزش مهمیه. من مینوشتم، یه ذره فلسفه میخوندم، علوم انسانی رو دوست داشتم، ولی اینا هیچ وقت اون ارزش اصلی نبود. یه جایی دوره‌ای شده بود که من با آدمای ریاضی 1 داشتم که 6 سال از من کوچیک‌تر بودن. یعنی من یه بار رفتم سر یه کلاس، چون پاس نشده بود، سر یه کلاس و ریشم داشتم پیر در بوداغون و همه بلند شدن، یعنی فکر کردن که استاد اومده. من انقدر شرمگین شدم که اومدم بیرون. بعد یه جوری اینجوری شده بود که همکلاسیان ورودیای سال 84 که با هم بودیم فوق لیسانسشون تموم کرده بودن، بعضی دانشجو دکتری بودن و من هنوز ریاضی رو نمیتونستم پاس کنم چون کلاس نمیرفتم، چون تجربه نشستم.
مهندسی که خیلی به ریاضی 1 وابسته است.
خب من بدون پیش نیاز در واقع نامه گرفته بودم، هر ترم میرفتم میگفتم که آقا مثلا این پیش نیازش ریاضی، من بتونم پاس کنم. با منم کنار میومدن، ازشون هم ممنونم. ولی آقا سعد یه جایی شد
بالاخره ریاضی 1
پاس شد دیگه. آره لیسانس گرفتم.
ریاضی 2 ریاضیات مهندسی اون... چیکار کردم؟
ریاضی 2 رو یه معجزه الهی رخ داده بود، من پاس شده بود کمک دوستان، امدادهای غیبی. آره و من خیلی بی سوادم تو رشته در واقع خودم، تو اینا هم همینطور، ولی اونجا دیگه واقعا تعطیل بود.
معادلات اینا هم
آره در واقع شما نمیدونین چطور این آره دقیقاً. و مثلا یادم سیالات دو پاس نمیشد اینا، حالا اونایی که مکانیک خوندن خیلی درس سختی و من افتادم تو لجبازی، کلاس نمیرفتم و خیلی سخت شده بود.
اصولا سخت دیگه شریف که دیگه نور
دیگه بدتر. آره دیگه بدتر. بعد معروف بودم، یعنی میگفتن این چیه، این چیه اصلا، میدونی شما من میگین دکتر شکوری، من دوست ندارم بگیم مشتاق بهتر، ولی این لقب من بود به مسخره در دانشگاه که آقای دکتر شکوری اومدن. مثلا دکتر نظر شما چیه راجبه؟ میدونین این همه این چیزای شد. چند وقت پیش از دانشگاه به من یه آقای زنگ زد، گفت ما برای جشن فارغ التحصیلان دنبال یه سخنران میگردیم، یکی که شریف خونده باشه و یه تجربه‌ای داشته و الگو باشه. و میدونم من داشتم این داره، خیلی تجربه عجیبیه. من خب نتونستم برم، تلفن قطع کردم و واقعا خیلی گریه کردم، انگار یه باری روشونه هام بود. آقا سعد، میخوام دو تا چیز بگم به آدمایی که مثل من شرم از اون موقعیتشون دارن، گیر کردن یه جا. اولین نکته اینه که اگه از ماهی بخوایم که از درخت بره بالا، همیشه احمق به نظر میاد، ولی احمق کسیه که از یه ماهی میخواد که از یه درخت بره بالا. شاید رسالت شما چیز دیگه است. و دومین نکته این که کمک بخواید، کمک بخواید. میدونید عیبی نداره، من پنهان میکردم، من میرفتم کتابخونه دانشگاه درس بخونم. خب دوستان ارشد بودن، همکلاسیام، من از اینکه ریاضیکو بذارم رو میز خجالت میکشیدم، میدونید، و یه حسی بود که یه کتاب دیگه روش بذارم. من از جایی تونستم این لیسانسو بالاخره بعد 7 سال بگیرم که به دوستام ناصر، اکبر، ابراهیم، آریا زنگی‌آبادی، اینا دوستان بوده، به اینا گفتم که حاجی من ببخشید، حاجی من گیر کردم و کمکم کرد. و میدونید میخواستم اینو بگم که در واقع کمک بخوایم و فکر نکنیم که اگر تو موقعیتی اوضاع خوب نیست، این به منزله اینه که تمام هویت ما دوچار ایراده. آقا صد، من باید اونقدر تو کلاس ها تحقیر میشدم، تا الان تو کلاسم هر لحظه مواظب باشم که بچه ای رو تحقیر نکنم. اگه نبود اون اتفاقا، هیچ وقت من اینجوری نه حواسم نبود به آخر کلاسی ها. من این تجربه، یکی از تجربه های من از شرم. شما چی بود؟
منم یکیشو میگم، چون تجربه که زیاد دارم، اگه بخواین میتونم هر دفعه یکیشو بگم. ولی یکیش اینه که خب شما اگه منو نگاه بکنید، اولین چیزی که به چشمتون میاد ابرو و لب منه دیگه. منم اصفهان درس میخوندم و چون اصفهان خیلی همه شوخ و بزلگو هستن دیگه، طبیعتاً از اول دبستان تا دبیرستان ابرو و لب من اصلا شعر بود، نقاشی بود، انواع و اقسام شوخی ها بود. ولی اینها رو پذیرفته بودم، چون که نگاه هم میکردم میدیدم خب، یعنی خوشم نمیمد، ولی چاره ای نبود دیگه، ابرو و لب رو پذیرفته بودم. اما اولین باری که صدای خودم رو از ضبط صوت شنیدم و دیدم که این صدای من نیست، چون آدم صدای خودشو با چیزی که در واقع میشنوه فرق داره دیگه، یادم از صدام خیلی معذب شده بودم، گفتم اوخ اوخ اوخ، ابرو که اینجوری، لبم که اینجوری، صدام اینجوری عذاب در اومد. و یه مدتی برام خیلی سخت بود حرف زدن، یعنی دلم نمیخواست حرف بزنم، میگفتم الان حرفم بزنم این صدا، این ابرو، این لب چه ترکیب عجیبی خواهد شد. و یادمه که آره خیلی برام عجیبه که یه مدتی عذاب میکشیدم. بعدها بعضی ها اصلا لطف گفتن مثلا صدات بد نیست،
قشنگه صدات،
لطف دارین. همیشه فکر میکردم یه شوخیه و احتمالاً دارن مسخره میکنن بازم، یعنی نمیتونم چرا داره درباره صدای من، سریع لب و ابرو صدا برای من یه مثلث طلایی شده بود،
یه فعال کننده شرم بوده در شما.
آره آره، ولی الان دیگه فهمیدم
که آره. خیلی هم باحال الان به نظر منم، چون مشکل ابرو رو داشتم، یعنی منم بعد برنامه راجبش حرف
الان با ابرو و لب و صدام دیگه دوستم.
چقدر قشنگ تعریف کردی، مرسی. و من آقای سعد، از بیننده های عزیزمون میخوام که زیر اون پستی که این برنامه رو درش میبینن برای ما بنویسن که تجربه اونها از محبوس شدن در زندان شرم چی بوده. و این زندان به طرزی جادویی وقتی از دیواراش حرف میزنیم ناپدید میشه دیواراش، یعنی ورد اینکه ما بتونیم با شرم مقابله کنیم
روبرو شدن.